چرا به انرژی‌های دیگه فکر نمی‌کنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان از همراهی شما با مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. همونطور که شنیدید، همکارم حسن جعفری بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاع شما رسوند. در انتظار نظرهای شما، دیدگاه‌های شما هستیم تا با صدای خودتون از رادیو فردا پخش بکنیم. و اما معاون وزرای خارجه ایران و بریتانیا روز چهارشنبه در حاشیه نشست مذاکرات هسته‌ای در ژنو توافق کردند که طی 2 هفته آینده کاردارهای خودشون رو به یکدیگر معرفی کنند. محمد جواد ظریف و ویلیام هگ وزرای خارجه ایران و بریتانیا 1 هفته پیش به توافق رسیدن که بر اساس آن قرار شد روابط دو کشور در سطح کاردار غیر مقیم در پایتخت‌های یکدیگر برقرار بشه. همکارم مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ابتدا از او درباره علت تمایل دولت ایران برای برقراری روابط مجدد با بریتانیا سوال کرده.
قطعاً در دولت آقای روحانی با سیاست خارجی تعامل سازندگی این تمایل در دولت 11 وجود داره که تنش‌های موجود که از قضا کم هم نیستن در سیاست خارجی ایران رو برطرف بکنن، به ویژه با نقش محوری که دولت انگلستان در اتحادیه اروپا داره و به تبع اون روابط ایران با اتحادیه اروپا هم پرتنش شده. طبیعتاً اولویت دولت 11 این هستش که روابط خودش رو با لندن عادی بکنه که از همین جا بتوانه روابط خودش رو با اتحادیه هم به نحوی بهبود ببخشه. منتها مشکل کار در اینجا هستش که آیا مجلس اجازه خواهد داد که سطح روابط ارتقا پیدا بکنه در عالی‌ترین سطح؟
وزرای خارجه ایران و بریتانیا توافق کردند که کاردار غیر مقیم در پایتخت‌های یکدیگر داشته باشند. کاردار غیر مقیم چه معنی داره؟ در چه سطحی خواهد بود روابط؟
کاردار غیر مقیم یا کاردار سیار فردی هستش که به دلایل خاص دو کشور امکان اقامت او در کشور میزبان وجود نداشته باشه. مثلا به دلیل شرایط جنگی و ناامنی نمیتونه بره در اونجا اقامت داشته باشه، یا به دلایل شرایط سیاسی که الان مورد ایران از این قبیل هستش که به دلیل مسائل سیاسی امکان اینکه حضور همه ساعته در کشور میزبان رو داشته باشه وجود نداره. در اینجا با انتصاب کاردار غیر مقیم یا اکرودیته موجبات تردد و رفت آمد و فراهم میشه تا تدریجا وضعیت رو بسنجه، شرایط رو پیش ببره که این کاردار به مرحله کاردار مقیم تبدیل بشه و پس از اون باز اگر شرایط مناسب تر شد سطح روابط به سطح سفارت ارتقا پیدا بکنه.
خب آقای علیزاده، این کاردار غیر مقیم چه اختیاراتی داره؟
طبیعتاً به دلیل اینکه غیر مقیم هستش و هی میبایستی تردد بکنه، خب دشواری‌های زیادی خواهد داشت برای اینکه وظایف خودش رو به خوبی انجام بده و اعضا و پرسنل تحت امر هم که نداره، چون اونها هم نیستن که در اونجا اقامت داشته باشن. منتها بیشتر تردد او برای این هستش که با کانال‌های رسمی بتوانه مذاکرات رو صورت بده. معناش این هستش که دو کشور دارن به هم سیگنال‌های مثبت رو میدن. در واقع این اقدامی هستش که به نحوی روابط جوش بخوره اما با احتیاط حد اکثری.
و سطح روابط چگونه خواهد بود در زمانی که کاردار غیر مقیم دو کشور دارن در پایتخت‌های همدیگر؟
سطح روابط از سطح سفیر کاهش بده که در حد همون کاردار هستش، یعنی در واقع روابط برقرار هستش، یعنی کاردار میتونه کلیه پیام‌های دولت خودش رو منعکس بکنه، کلیه پیام‌ها رو بگیره، کلیه رایزنی‌ها رو انجام بده، اما به دلیل غیر مقیم بودنش طبیعتاً انجام وظایفش دچار مشکلاتی هستش. اما خب این آغاز آب شدن یخ روابط تهران و لندن هستش.
خب در اینجا گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد با حسین علیزاده رو میشنیدیم در باره تجدید گام به گام مناسبات سیاسی میان ایران و بریتانیا. و اما مقام‌های رسمی اقتصادی در ایران در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی در حالی از ثبت اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده خبر دادند که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران این اتاق را یک سازمان غیر دولتی تجاری جدید نامیده است. بنابر اظهارات رئیس بانک مرکزی ایران، این اتاق از آنجایی که به طور رسمی از سوی اتاق بازرگانی آمریکا تایید و تصویب نشده، تنها یک مؤسسه غیر دولتی در آمریکا محسوب می شود. آبتن صدر در گفتگو با کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا از او میپرسد با توجه به وجود موانع قانونی برای هر گونه مبادله بازرگانی و تحریم‌های اقتصادی که وجود دارند، اساساً ثبت چنین اتاقی میتونه رسمیت داشته باشه یا این یک حرکت نمادین است؟ کامران دادخواه به سوال آبتن صدر پاسخ میده.
این مسئله جنبه نمادین داره، برای اینکه اولا دعوایی که هست بین دولت ایران و دولت آمریکا است، وگرنه سرمایه‌گذاران آمریکایی اگر که امنیت و اجازه داشته باشند خیلی دلشون می‌خواد تو ایران سرمایه‌گذاری کنن. بازرگانان ایرانی هم که مشکلی ندارن، تحریم ها نبود، اونا دلشون می‌خواد هم صادر کنن هم وارد کنن هم سرمایه‌گذاری کنن. بنابراین مسئله اصلی چیز دیگه‌ایه. اون چیزی که بایستی انجام می‌شد این است که به خصوص که آقای نهاوندیان هم مشاور آقای رئیس جمهور هستند، این بودش که اتاق بازرگانی ایران بیاد و این کار رو شروع بکنه و یک قضیه جنبه رسمی پیدا بکنه. اون هم موکول به این است که مشکلات دیگه حل بشه. بنابراین روی هم رفته باید بگم که این جنبه نمادین داره، مسئله ای رو حل نخواهد.
یعنی شما معتقدین که رسمیت چندانی نداره این به اصطلاح اتاق بازرگانی که تأسیس شده و یک NGO هست؟
حتی اگر هم با اتاق بازرگانی ایران انجام بشه، قبل از حل مشکلات بین دو دولت مسئله ای حل نشده، کاری از پیش نمیره، چون بلافاصله برمیخوره به اون مشکلات بین دو دولت.
الان خب مطرح هستش که جمعی از ایرانیان در واقع سرمایه‌دار مقیم آمریکا اون سوی قضیه هستند. آیا این موضوع ربطی پیدا میکنه به دولت آمریکا یا خیر؟
نه خیر، باز مسئله ای نیست که اگر تحریم ها نباشه به هیچ مسئله ای نخواهد بود. سرمایه‌گذاران ایرانی میتونن با اتاق بازرگانی در تماس باشن. مسئله سرمایه‌گذاران ایرانی هم که اگر بخوان برن ایران، باز مسئله امنیت سرمایه و امنیت خودشه. بعضی از اخباری که از ایران میرسه حاکی از این نیستش که امنیتی داشته باشه. این مسائل مشکله، وگرنه ایران منابع بسیار زیادی داره، امکانات سرمایه‌گذاری در اونجا زیاده. مسلماً بسیاری از ایرانیایی هم که اینجا هستن، حتی آمریکایی‌هایی هم که در آمریکا هستن، علاقه دارن در ایران سرمایه‌گذاری کنن. ولی تا اون مشکلات اساسی حل نشه، حالا چند نفر هم دور هم بشینن قهوه بخورن، مسئله رو حل نمی‌کنه.
کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا با همکارم آبتین صدر گفتگو می‌کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه دیروز در اظهارات تازه‌ای از جو امنیتی در دانشگاه‌های کشور و سانسور خبرها در رادیو تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرد. همکارم بابک غفوری آذر گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه.
اظهارات تازه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از عملکرد صدا و سیما و فضای امنیتی دانشگاه‌ها. صحبت‌هایی که این روزها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران زیاد شنیده می‌شود و البته واکنش‌های شدیدی هم در پی دارد. این بار آقای هاشمی در ادامه سفرش به استان کرمانشاه فضای دانشگاه‌های کشور را امنیتی خوانده و رادیو و تلویزیون دولتی ایران را نیز جعبه سانسور نامیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای هاشمی که سه‌شنبه شب در جمع نخبگان کرمانشاهی صحبت می‌کرده، گفته دانشگاه‌ها باید از قید و بند امنیتی رها شوند و دیگر دانشجوی اخراجی و ستاره‌دار وجود نداشته باشد. به گفته آقای هاشمی، مردم ایران نیز دیگر تحت تأثیر صدا و سیما و جعبه‌ای که مطالب را با سانسور به مردم تحویل می‌دهد نیستند، بلکه ایرانیان آگاه شدند و عقل خود را دست جعبه‌ای که سانسور می‌کند نمی‌دهند. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره این اظهارات تازه آقای هاشمی میگوید:
ایشون این بار بسیار با صراحت بیشتر و بسیار شفافتر از دورهای قبلی اظهار نظر کرده و این نشان میدهد که شتاب اوضاع در نظر ایشون بیش از آن است که ظاهر قضایا نشان میده.
اظهارات تازه اکبر هاشمی رفسنجانی یک روز پس از نیمه تمام ماندن سخنرانی او بیان شده است. سخنرانی که به خاطر شعارهای پی در پی مرگ بر آمریکای حاضران ناتمام ماند. آقای رفسنجانی ساعتی پس از این سخنرانی نیمه تمام به طور غیر مستقیم دولت پیشین ایران را مسئول این رویداد دانست و از ترویج افراطی‌گری در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. با این همه هنوز واکنش‌ها به اظهارات او درباره نقل خاطره‌ای از آیت الله خمینی در موافقت او با حذف شعار مرگ بر آمریکا ادامه دارد. حسن شریعت مداری درباره دلایل بیان این گونه اظهارات تازه از سوی آقای هاشمی با وجود بروز واکنش‌های چون قطع سخنرانی او اعتقاد دارد:
فکر می‌کنم که اولا صحبت ایشون راجع به نظر آقای خمینی و مرگ بر آمریکا بیشتر روی سخنشون با رهبری بود و به ایشون یادآوری می‌کردن که در جریان مذاکراتی که سال 62 با آمریکایی‌ها داشتن و افشا شد، آقای خمینی در جریان بودند و ایشون گفتند که از مطبوعات و رادیو تلویزیون مجبر آمریکا رو حذف کنید. ایشون به رهبری جمهوری اسلامی یادآوری میکنند که اکنون شما هم باید دستور مشابهی بدید برای اینکه در وضع مشابهی یک نوع مذاکرات در جریانه و همچنین به گروه مخالف باید اجازه ندید که مانند جریان مکفالن قضیه رو به هم بزنند. طبیعی است که طرف مقابل هم این پیام رو گرفته و از آقای جعفری فرمانده سپاه گرفته تا کیهان آقای حسین شریعت مداری و دیگران شمشیر رو از رو بستند و مخالفت میکنند. مهم این است که هر گروهی که تکیهش بر مردم بیشتر باشه و همچنین بتواند رهبری رو در طیف خودش برای مدت زیادتری حفظ کنه، امید این که در صحنه سیاسی قویتر و پابرجاتر بمونه بیشتر خواهد بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش نسبت به حکومت بر مردم با زور و تهدید هشدار داد و گفت ممکن است بتوان با زور و تهدید مردم را آرام نگه داشت، اما این خلاف فطرت انسان است و این آرامش ساختگی همیشه یک نواخت نیست و جزرومت دارد.
خب، گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو شنیدید درباره سخنان هاشمی رفسنجانی. و اما دوستان، حدود 1:13 است که با هم هستیم و گزارش های زنده رادیو فردا رو درباره پایان گفتگوهای دو روزه هسته‌ای در ژنو رو شنیدید. دوستان، همونجور که وعده دادیم، ما در اینجا مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو برای شما پخش میکنیم. همکارمون آرش حسنیا این مجله رو تهیه و اجرا میکنه به نام نماگر. اما اجازه بدید قبل از اون یک بار دیگر من یادآوری کنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو به پراگ وصل میکنه 201-202-828-72-20. از طریق این شماره تلفن هم میتونید که دیدگاه و نظرتون رو درباره گفتگوهای هسته‌ای که طی دو روز در ژنو برگزار شد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و ما در اینجا پیش از اینکه مجله نماگر رو بشنوید، به ترتیب از همکارانم علیرضا کرمانی که خبرها رو با آگاهیمون رسون، هانا کاویانی که گفتگوهای دو روزه ژنو رو دنبال کرده بود، نیوشا بغراتی که کنفرانس خبری خانم اشتون رو به آگاهیمون رسون، مینا بهارمه است که او هم خبرها رو به آگاهیمون رسون، مهتاب وحیدی راد در مورد تعطیلی موقت آمریکا و مشکلات اقتصادی اونجا با ما زنده در استودیو گفتگو کرد، و جمشید زن دبیر و تهیه کننده این بخش خبری که همه این گزارش ها و مطالب رو آماده کرده بود و در استودیو حضور داشت و ما تونستیم با نقاط مختلف جهان در ارتباط باشیم و گزارش های زنده رو برای شما پخش کنیم. و در اینجا باید یک سپاس دیگری هم داشته باشم،